هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان همدیگر را فریب می دهند یا به اصطلاح دیگر با احساسات همدیگر بازی می کنند؟ فریب خوردن یا فریب دادن در جامعه چی مشکلات را به بار می آورد؟ در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را که در مورد روز عاشقا و یا ولنتاین که هفته گذشته گذشت صحبت کردن می شنویم و در قسمت دوم برنامه مصاحبه ای را با شما شریک می سازیم در مورد فریب دادن یا فریب خوردن جوانان. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته گذشته روز ولنتاین یا روز عاشقا بود. تجلیل از روز عاشقا در سالهای گذشته در میان جوانان کشور به یک رسم مبدل شده بود. نامزدان، زوجها و جوانانی که در مرحله آشنایی بودند در این روز وقت خود را در بیرون از خانه سپری می کردند. به رستوران می رفتند، غذا می خوردند و به همدیگر گل و هدایایی می خریدند. اما شماری از جوانان می گویند که امسال جوانان این روز را به طور پنهانی تجلیل کردند. فرید عمری فعال مدنی است. او در مورد روز عاشقا و تجلیل آن به رادیو آزادی چنین گفت:
روز عاشقان یا ولنتاین فرهنگی است که در میان جامعه افغانستان و در میان مردم افغانستان پیشینه و قدمت زیاد نداره و طی 20 سال بیشتر و کمتر میان مردم افغانستان این فرهنگ نهادینه شده، در واقع نهادینه هم نشده بود، داشت تعمیم میشد و مردم منح به در این روز از این روز تجلیل میکردن و در این روز عاشقا و معشوقا به یکدیگر تحفه تقدیم میکردن. ما طرفداری این روز نبودیم، بنابر دلیل ایدئولوژیک و دلایل فکری و سنتی و اسلامی نه، بلکه به این دلیل ما طرفداری این روز نبودیم که این روز بیشتر در فرهنگ افغانستانی ها، در فرهنگ به نحوه براتون ابراز بکنم مسلمان ها جای نداشته، بنابراین که فرهنگ ما نبوده و فرهنگ وارداتی بوده و فرهنگای وارداتی همواره برای ما معضلات خلق کردن، ما بیشتر طرفدارش نبودیم.
ادریس احمد یک تن از فارغان پوهنتون کابل است. او میگوید تجلیل از روز عاشقا به کشور جنگ زده مانند افغانستان لازم نیست و جوانان نباید از فرهنگهای دیگران کورکورانه تقلید کنند.
اول میخوای میره بگویم که امی روز عاشقان نه معادل امو اسم ولنتاینز دی است و نه هم ترجمه از او است. اگر بخوایم بیایم نظر خاص خدا بگیم در این رابطه، ما یک کشور مسلمان هستیم، بدون شک داخل چوکات اسلام هستیم و ای که بر ما گفته چی کار بکنیم چی کار نکنیم همش به نفع خود ما هست. حالا ما اگر از دین بگذریم، به گفته بعضی ها که از نگاه فلسفی و منطق و رسم رسوم عنانات بخوایم پیش بریم، خب نه در رسم ماست، نه در رسوم ماست، نه در عنانات ماست، خلاصه شامل هیچ بخش و هیچ امو بوده از مملکت ما نمیشه که ما بخوایم میره با تجلیل بشینیم. آمدیم در قسمت از این که خب وقتی که کشور مسلمان هست بدون شک از خود چوکات دارن، باید بهترین ها را تقلید بکنن. لذا از این خاطر من میگم که این روز عاشقا که متاسفانه متاسفانه امو روز عاشقایی که خود این کلمه معنا میده اما قسم نیست، فقط امو یک تقلید بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست. از این خاطر نظر من این است که این روز و همچین روزها فرهنگ رسوم و کلتور ما است، چی رسه که از نگاه دینی بخوایم در مورد از بحث بکنیم، خب فایدهش چی هست؟ دقیقا اما فایده که به یک مملکت مصیبت زده مثل افغانستان بتانه ما را کمک بکنه فایدهش چی هست؟
یک تن از جوانانی که نخواست نام از او گرفته شود در مورد روز عاشقا به رادیو آزادی چنین گفت:
تجلیل کردن به نام روز عشق یا محبت یا دوست داشتن به نظر من کار فوق العاده خوبی هست، خصوصا در جوامع مثل جامعه ما که ما سالها دچار جنگ بودیم، دچار نفرت و عقده و کینه بودیم، از هم بسیار فاصله گرفته بودیم. بسیار خوب میشه که ما مثلا مراسم داشته باشیم برای همدلی، برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، برای محبت ورزیدن بر یکی دیگه، تنها بر هم جنس هم نوع خود نی، یعنی تنها بر انسان نی، حتی ما باید برنامه‌ای داشته باشیم و فرهنگش ترویج بکنیم که به تمام زندجان ها عشق بورزیم. اگر جوان ها علاقه دارن که این روز تجلیل بکنن، من فکر میکنم نباید آدم مانعشان شوه و اجازه بدیم که هر چقدر از این روزا و از این فرصت ها استفاده بکنیم برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، به خانواده، به موجودات دیگه، من فکر میکنم یک کار نیک و پسندیده هست. همیشه در روزا و تقویم ما روزای عزاداری باشه، روزای کشتن و خشونت باشه، ما همیشه روزای مثلا کشته شدن و بربادی و اینا را به یک نحوی تجلیل بکنیم که من فکر میکنم زیاد پسندیده نیست.
روز عاشقا و یا ولنتاین با حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه ما میتواند قابل قبول باشد. بقا بهایی، یک تن از فعالان مدنی، با این عقیده است.
خب ولنتاین به عنوان یک واقعیت اجتماعی فرهنگی که نمادی از دوستی یا انسانگرایی یا عشق و علاقه یک انسان به انسان دیگر که زن و مرد هستند در واقع، هرچند که از جهان مسیحیت وارد جهان اسلام شده و این روز روز جهانی شده، چون امو ارزش عشق که ارزش انسانی است از لحاظ اجتماعی و انسانی، اما باز هم در جهان اسلام بخصوص در جامعه افغانستان هم این روز به خاطر بزرگداشت یا توجه به عشق و عاشقی، دلباختگی زن و مرد و دختر و پسر میتونه که این ارزش قابل قبول باشه، این ارزش انسانی و فرهنگی و اجتماعی، اما با حفظ ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه ما. جامعه افغانستان امروز نظام طالبانی هست، این ارزش های اجتماعی عشق و عاشقی و دلباختگی و ابراز عشق نسبت به همدیگر کاملا نادیده گرفته میشه و به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه سرکوب میشه این فرهنگ و این به نحوی ارزش اجتماعی فرنگی. اما در گذشته که در نظام جمهوریت بود، در دنیایی که واقعا اونجا انسان بتونه ابراز نظر و ابراز علاقه خود بکنه، با حفظ ارزش های اجتماعی و اخلاقی دینی میتونه که جامعه اسلامی هم ارزش ها را در خود داشته باشه و بزرگ داشت بکنه از عشق و عاشقی و دلباختگی یک انسان و یک مرد، یک زن نسبت به دیگر.
شریفه شایان یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید از مناسبتی که بتواند ما را خوشحال بسازد و ضرری به جامعه و افراد نداشته باشد باید استقبال کرد.
در رابطه به روز عاشقا یا ولنتاین دی باید بگویم که اگر ما به این جنبه دینی و مذهبی نتیم، به نظر ما هیچ مشکل نداره. آدم از خوشی، خوبی و مناسبت هایی که باعث میشه آدم ها خوشحال شوند، باعث میشه یک تغییرات کوتاه یا مثلا دلخوشی، شادی در یک خانه یا بر فرد ایجاد کنه، به نظر من خیلی هم خوب است. ولی اگر بیام جنبی دینی مذهبی بتیم، به نظر ما از نگاه اونا مشکل نداره، در صورت که اگر این تجلیل برای اشتباه رای غلطش نره. بنابراین بیاییم همیشه کسایی که از خوشیت تجلیل میکنن ازشان استقبال کنیم، در کنارشان خوشحال باشیم، لذت ببریم، بجایی که بیم انتقادای منفی، انتقادای بیجا، گپای بیمورد بزنیم.
شریفه همچنان میافزاید که بیشتر مردم با تجلیل روز عاشقا بین خانواده ها و نامزدان مخالف هستند، به دلیل این که کشور ما جنگ زده و مردم ما فقیرند. اما فقر نباید باعث شود که ما از تجلیل خوشی ها و عشق ورزیدن به خانواده دور شویم.
حالا میاییم در موردی که در کشور افغانستان بعضی انتقاد میکنن که باید در داخل کشور افغانستان که مردمش وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادی خوب ندارن، جنگ است یا کوچایش گلپره یا خاکپره یا هرچی هست، این روزا رو باید تجلیل نکنیم، یا فلانی خودش هیچ چیز در زندگی خود نداره این روزا تجلیل میکنن. به نظر من بسیار گفتن این گپا بد و زشت است، به خاطر از اینکه کشوری که جنگ زده است، کشوری که کوچه‌هاش خرابه، یا کشوری که از هر لحاظ وضعیت خوب نداره، دلیل نمیشه که از خوشی‌ها کاملا برن کنار و خوشی‌ها رو تجلیل نکنن، خوشحال نباشن. حق هر فرد، حق هر کس است که خوشحال باشه، خوشی‌ها رو تجلیل کنه، در صورت که ضررش به کسی نمیرسه، در صورت که کس اذیت نمیشه، در صورت که منافع کس دیگه در خطر نمیفته، هیچ کدام مشکل نیست.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان فریب می خورند یا فریب می دهند؟ و این که جوانان فریب می دهند و یا فریب می خورند در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، می شه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان فریب می تن یا فریب می خورن، چی دختر باشه چی پسر؟ در جامعه ما بیشتر به نظر شما عواملش برمیگرده به چی؟
باید گفت که وقتی که یک جوان دست به همچو کارهای ناروا و غیر انسانی میزنن، در حقیقت اینها آگاهی از عرف و عنانات جامعه افغانی ندارن. منظورم از این است که بر از یاد داده نشده که ما در جامعه افغانی زندگی میکنیم، نباید همچو کارهای زشت و ناپسند انجام بدیم. وقتی که عدم آگاهی جوانان ما از عرف عنانات افغانی، این سبب از این میشه که با احساسات یک دیگر خود بازی میتن، با احساسات یک دیگر خود بازی میکنن. کنار از این ما گفته میتونیم عوامل دیگر، از او جمله ما میتونیم که عدم آگاهی جوانان ما از آیین و ارزش های دین مبین اسلام که برای ما توصیه کرده که شما رابط نامشروع با یک دیگر نداشته باشین و اگر قصد ازدواج با یک دیگر خود را دارید، باید از راه نکاح حلال و شرعی پیش برین. متاسفانه جوانان ما وقتی که آگاهی از این همچو مسائل نمی داشته باشه، دست به همچو کارها می زنه. منظورم با رابط نامشروع که در نتیجهش باعث سوء استفاده از یکی دیگرش میشه، باعث فریب دادن یکی دیگرش میشه. یکی از دلایلش ما میتونیم بگیم عدم آگاهی جوانان ما از مقررات و آیین اسلامی است. کنار از این ما میتونه که عدم آگاهی از فرهنگ، منظور مزی است که بعضی مسائل فرهنگی هم میتونه باعث فریب دادن یکی دیگرشان شوه. از جمله ما میتونیم دیدن سریال ها که چی سریال های خارجی باشن و چی سریال های دوروبر منطقه یا منظورم از نزدیک کشورهای ما باشن، که در این روزها و در این سالها جامعه ما را تسخیر کرده و به گونه‌ای هر جوان ما میتونه کی را بسیار آسانی به دست بیارن و تماشا کنن. وقتی که یک سریال جور میشه دو نقاط منفی هم میباشه، نقاط مثبت هم میباشه. جوان ها عزیز ما نقاط متاسفانه نقاط منفیش میگیرن و به نقاط مثبتش توجه نمیکنن. این باعث میشن که وقتی که نقاط منفی را جذب کردن در زندگی خود پیاده میسازن، بالاخره باعث بازی دادن یک دیگر خود میشه، باعث فریب خوردن یک دیگر خود میشه.
خب جوانایی که فریب میتن یا فریب میخورن، یعنی هم از دختر و هم از پسر، ای چی عواقب را در پی داره؟ با کدام مشکلات روبرو میکنه جوانان را، جامعه را، خانواده ها را؟ و آیا امی فریب یک روز خود امو جوانی که فریب میته دوباره در زندگی خود تجربه نخواهد کرد؟
جوانانی که با احساسات کسی بازی میکنن به نام دوست یا دوست دارم، این جملات در جامعه که ما میبینیم در نتیجه باعث بازی خوردن احساسات یکی دیگرش میشه، عواقب بسیار ناگوار را میداشته باشه. که از اون جمله ما میتونیم وقتی که یک پسر باشه چی دختر باشه، متاسفانه اگر فریب یکی دیگر خود را بخورن، جوانب مثبت و منفی یک رابطه را درک نکنن. این سبب از این میشه که وقتی که فریب بخورن یک نام و بد به فامیلشان مانده میشه. و ما در جامعه عنعنوی و افغانی زندگی میکنیم، نه تنها پدر مادر بلکه به تمام قوم این سخن میمانه. سبب از این میشه که یک نام بد با فامیلش با جا بگذاره. و اگر در آیندام بدون از اینکه مشوره دختر و پسر خود هیچگاه گوش نمیکنن و دختر خود به عقد نکاح یک کس در میارن که هیچ آشنایی از او ندارن، به سبب از اینکه با احساسات از او بازی شدن، باید یک راه حل برش پیدا کنه که در نتیجه بسیار منفی میداشته باشه. شما میفهمید وقتی که با رضایت چی پسر باشه چی دختر ازدواج انجام نشه، عواقب ناگوار را می داشته باشه. کنار از این میتونه که جوانان ما باعث از این میشه که دچار تکالیف گوناگون روانی میشه. وقتی که باعث تکالیف روانی شد، شما بهتر میفهمین که تکالیف روانی یکی از تکالیفی است که باعث از این میشه که اگر به شکل شدیدش پیش بره، جوان نمیتونه که به تحصیل خود ادامه بده، جوان نمیتونه که همچو اهدافی که در ذهن داره به خاطر خود، به خاطر جامعه خود، به خاطر آینده خود ای را پیاده بسازه. این یکی از عواقب ناگوار از این است که با احساسات جوانان بازی شوه. کنار از این وقتی که با احساسات جوانان بازی میشه، یک ناامیدی در وجود از یا زنده میشه و نمیتونن در زندگی آینده خود با هیچ کس باور کنن و این سبب از این میشه که یک نوع اختلالات روانی در فرد ایجاد کنه. این عوامل گوناگونی است که باعث از این میشه وقتی که با احساسات یک فرد بازی شوه دچار این گونه مشکلات میداشته باشه و عواقب خیلی ناگوار را در بر میداشته باشه.
خب میشه بگوین که در این قسمت بیشتر کی مقصر است؟ که یک جوان فریبکار بار میایه، خانواده، خود جوان و یا جامعه؟
خانم مدومی، من میتونم بگویم به که جوانان ما اینجا مقصر هستند، چون وقتی که جوان به حد بلوغیت رسید یا به حد پختگی رسید، جامعه، فامیل و تمام اطرافیانش از او انتظارات خیلی مثبت داره. انتظارات از این داره که کارهای را انجام بده که باعث سعادت، پیشرفت و سربلندی جامعه شان شوه. وقتی که کلمه جوان اینجا به کار برده میشه، جوان نه تنها به مفهوم از این که لباس های مفشن بپوشه و در جامعه بگرده، جوان باید از لحاظ فکری هم جوان باشه. بجای از این که به این فکر کنه که من چیگونه یک انسان فریب بتم، باید به فکر از این باشه که من چیگونه بتانم به خلق الله، به جامعه و به آینده خود یک خدمت را انجام بدم و باعث سعادت و پیشرفت خودم شوم. اینجا جوانان ما باید با بسیار هوشیارانه تصمیم زندگی خود بگیرن، هیچ کس مقصر ندانن. اینجا ما هستیم که زندگی خود را می سازیم، جوانان ماست که زندگی خود را می سازن، جوانان ماست که زندگی خود را تباه می سازن. خانواده و جامعه نقش هم داره خورد. در اینجا خانواده هم نقش می داشته باشه و خانواده هم خیلی نقش برازنده را داره. کنار از این که طفل، ما همیشه در برنامه خود میگم ذهن طفل یا ذهن جوان وقتی که طفل می باشه پایه به پایه بزرگ میشن با مثل یک ورق سفید یا با مثل یک نهال می باشه که جوان این فامیل هاست که یاره یک جوان سالم یا یک جوان برومند، جوان با غیرت تربیه میکنه. برعکس این فامیل است که جوان سبب بدبختیش میشه. باید از آیین اسلامی برشان بگه، از فرهنگ عنعنوی افغانی برشان بگه، از جوان مردی برش بگه که طرف فامیل دیگران با چشم بد سعی نکو که سبا روزی میشه که با فامیل خود با چشم بد دیده شو. اگر تو میخوایی که با احساسات خواهرت، با احساسات خودت بازی نشه، به هیچگاه کوشش نکو با احساسات خواهر دیگران بازی کنی. این فامیل ها هم هست که میتونه نقش برازنده را میداشته باشه. در قسمت آخر جامعه هم خیلی نقش برازنده را داره. خانم مدومی شما بهتر میفهمین، جامعه که سعادتمند باشن، در اوجه پیشرفت باشه، در اوجه چراغ علم و فرهنگ و ترقی روشن باشن، جوانان او جامعه خیلی برومند، با تدبیر، منظم و خیلی پیشرفته فکر میکنن. اگر جامعه متاسفانه آلوده باشه، این میتونه سبب فلاکت یک جوانان باشه. رزومند استم که هیچ جوان دست به همچو کارها نزنه و سبب شرمندگی فامیل و والدینش نشه.
دوستان گرامی، شما سخنان استاد روانشناس مصطفی عمرخیل را شنیدید که در مورد فریب خوردن و فریب دادن جوانان و عواقب آن صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
محترمه زهره مجددی، سلام علیکم، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
السلام علیکم آقای ظریف، بسیار تشکر از دعوت شما.
بله خانم زهره مجددی، فرمات این برنامه قسمی است که ما از خود مهمان ما خواهش میکنیم که خودشان به زبان خود به شنونده عزیز ما در افغانستان خود معرفی بکنن، مثلا در کدام سال تولد شدند و چگونه سیر زندگیشان ادامه یافت و بالاخره به جرمنی چطور رسیدن. سخن اول از شما.
نام ما زهره مجددی است. ما در 5 عمل که مطابق است به 25 مارچ 1969 تولد شدیم. بعد از این که ما 4 ساله شدم، ما را در کودکستان داخل کردن در جلال آباد، در شهر جلال آباد، چون پدرم شهید دکتر محمد یعقوب مجددی در پانتون جلال آباد طب می خواندند. بعدا دکتر شدند. پس از اینکه ما کابل آمدیم، بسیار زود ما را به مکتب داخل کردن. من از تقریبا به خیال ابی سال که 5 شدم ما مکتب رفتم، چون ما تولد ما در 5 عمل است. هنوز دندانای ما نفتاده بود، سر ما خود بود، یک دندان ما کشیده بودن. ما چون خود بودم، ما را دیگه شاگردها کازار می دادن که چرا که خورد است. باز ما بفتم نیه، ما خورد نیستم، ما افتاله استم، دندان افتاده ام سر شما استم. چون وقتی که در کودکستان رفتم، امو وقت از 1 تا 100 حساب یاد داشتم. یادم است که روز اول کودکستان مستاد شدم، از 1 تا 100 معلم کودکستانم خواندم. نام ما هم نشتر کردم، میتانستم یاد داشتم که زهره مجددی نام خدا نشتر کنم. منوز هم یادم از که در کودکستان که در جلال آباد بودم، ممو روز که ما 1 تا 100 از روز اول گفتم، ملم هم و دیگه شاگرده برم چک چک هم کردم. ما در خاندان که تولد شدم، از شروع بسیار زیاد کوشش بود که ما خود ما اطفالا اتا بزرگای ما کتاب بخانیم و بسیار زیاد کوشش بود که همگی تعلیم بسیار زیاد حاصل کنند. مرا خوب یادم است که حتی تاد می آمدن والدی ما و دیگه خانمای فامیل که چون ما در قلعه بسیار کلان در خوشحالخان می زندگی می کردیم در قلعه جواد که تقریبا 62 جریب زمین بود، یک چیز واضح است که پدرم، پدر کلانم، کاکاهای ما همگی در قلعه زندگی می کردیم. بر مادرم شارم از طرف توپ استاد می آمد که اونا را درس بده. درسای خارجی واضح است که خوانده بودن، دیگه اضافه تر برشان در خانه در موضوع دینی هم در موضوع دیگه هم برشان درس داده میشد. من خوب یادم است که باید خود بودم که مادرم در بسیار همون وقت که من خورد بودم انگلیسی را یاد میگرفتن و انگلیسی هم یاد داشتن و من که افتکابل هم که من در مکتب داخل شدم، یعنی از این کتاب هایی که اکس ها نمی باشه، اکس کتاب و اکس یک جانور و اکس قلمیان باز بلسان انگلیسی نشته می باشم، همیارم مکتب سن فول رفتم یاد داشتم. در مکتب که بودم، مرا در مکتب درخاینه شامل کردن در خوشحال خان مینه که مکتب ابتدایی بود. قسم خبر داشتین مکتب ابتدایی دوی دخترها بچه در او زمان یک جای می بودن. خدا کنه که باز از سنفی های ما می پیام تانه پیشنم و ما همیش اول نمره می شدم یک جا دو دفعه در کل همون چند سال که ما مکتب ابتدایی بودیم شاید دوم نمره بوده باشم. و یک مجله بود در افغانستان به نام کمکیان انیست می گفتن. باز در اون مجله سال یک دفعه می شاگردهای ممتاز سال می گفتن که عکسایشان چاپ می شد و یادم است که در سنف 4 یا 3 عکس ما منعیس شاگرد ممتاز سال مکتب چاپ شده بود. مجله به نام کمکیان انیست می گفتن. من چه معلوم مجله هست یا نیست نمی فهمم. بعد از او یک وقتی که قسم شما ما خبر داریم وقت بود که این کودتای سر شد، بدبختانه کمونستا کودتا کردن و از کل که اول فامیل شهید محمد داود شهید کردن و بعد از او دیگه فامیلای سرشناس که به افغانستان بودن اونا یا فرار کردن یا اونا شهید شدن.
خب خانم زهره مجددی، از اون روزا هم خاطرات دارین؟ چی چیزا را به خاطر میارین؟ ورزی که در اون زمان در مورد فامیل مجددی بسیار زیاد چیزا را میشنیدیم اما نمیدیدیم. گفته میشد که بسیار زیاد تحت تعقیب قرار میگرفتن و از بینشان بسیاری ها شهید شدن. و خب بهتر است که از زبان شما بشنیم، اگر از اون روزا خاطره دارین، چیزای گفتنی دارین بفرمایین.
ما بدبختانه با فامیل تعلق داریم که ما فرار نکردیم، چون پدرم و پدر کلانم، خصوصا پدر کلانم جناب محترم شهید محمد ابراهیم عمر مجددی که میگفتن حضرت از قلعه جواد، اونا فیصله کردن که نی اونا از وطن فرار نمیکنن و هر چیزی که واقع رخ میداد دمو وطن سر خودشان واقع رخ بده. صبح انقلاب که شد و خوب یادم است که یک تانک بسیار کلان به داخل قلعه شد. افغانای ما شاید وقت قلعه رو دیده باشن، مثلا خوار یادم است بسیار دروازه کلان چوبی بود که دروازه واز می شد، دروازه واز شد و ما دیگه از برجا شیشته بودیم، از بالا می دیدیم که یک تانک داخل شد و یک چیزای عسکری بود. آمدن گفتن ما میخواستیم ببینیم که اینجا هر چیز صحیح است، بر شما کدام تکلیف یا نیست. بعد از او که اینا پس برمدن می تانک دادن درازه کلاستا شد و پاری تانک چندین محترام استاد شد، به هر حساب نظر بند وارد خانه شدیم ما. اما خوب یادم است که ما در قلا در بالا کشیشته بودیم، از خاطرم در بالا در قلا شده بودیم که در روی قلا او طرف در سر تپه یک قصر بود به نام یادم نیست کدام قصر بود. او قصر در دادن روز دوم کودتا. اما چی قلا کلکین قلا ما می دیدیم که قصر که در سر یک تپه افغانستان بود نام قصر بعد بختانه یادم نیست که یادم بیا پسانتر برسن میگم او رو در میدادن. بعد از اون تر شد که وقتی که مثلا ما مکتب میرفتیم پشت سر ما موتر می بود، مثلا ما در یک موتر می بودیم که ما رو مکتب می رسندن، در پشت ما کدام یک موتر دیگه می بود، یک چیز واضح است که طرف وزارت داخله وقت پشتک بودیم نمی فهمیدیم میفتن که موترهای جاسوس هستن از پشت ما این موتر می بود تا وقتی که ما در مکتب می بودیم این موتر استاد می بود تا که موتر خود ما پس می آمد ما را از مکتب می گرفت می آرد خانه ما ترموم قسمه که گفتم مگه جلال آباد هم بودم پدر ما مجا درست پاندن در افتتی های زمستان که در کابل می شد ما می رفتیم برسه ما در خانه تا زمستانی به یک صاحب که داشتیم در جلال آباد بدبختانه که در او سال بر ما اجازه دادن نشد که ما جلال آباد بریم در خانه زمستانی و مو بود که به حساب اینجا برسان بگیم 8 جنوری 1979 شام ساعتای 9 بجه بود که اینا پس به قلعه حمله کردن و ما را همه گیره زندانی کردن پسانتر معلومات بر ما داده شد چون قلعه قسم گفتم 82 جریب زمین بود که در همین شو تقریبا 7000 عسکر و پلیس در قلعه حاضر بودن و خودم خوب یادم است ما در خانه پدر کلانم بودم در زیر صندلی شیشته بودیم چون خنک بود زمستان بود که دفتن دروازه واز شد و اینا داخل شدند. اینا داخل شدند پدر کلانم استاد شدن گفتن خیریت هست شما کی هستین؟ گفتن ما آمادیم که شما را زندانی کنیم و گفتن و عمله شروع کردن یعنی دویدن در سر صندلی خیزدن از کریا من تنها نبودم من بودم در اتاق مادر کلانم بودن پدرم بودن دو نفر از دو کاکایم بودن کاکای کس پدرم کرده کلانتر بودن جناب محترم شهید محمد ایساق مجددی بودن و کاکای کس پدرم خورتر بودن جناب محترم حضرت شهید جاه مجددی بودن دیگر یک بچه کاکایم بودن امین مجددی که فلان در کابل زندگی میکنن و یک بچه کاکای که از مکه در خورتر است بامود مجددی کو فلان در کالیفرنیا در فریمان در امریکا زندگی میکنن ما در اینجا بودیم و یک خانم کاکای ما هم که فلان در افغانستان زندگی میکنن اونا هم امرای ما بودن اینا دیگه بسیار به شدت در آمدن بسیار تعداد زیاد و همی زدن و کندن نمیشه زدن و کندن و کش کدن یا رو شروع کردن در دستایشان کلاشنکوف بود در دستایشان کلاشنکوف بود در می کش کدن و تیله کدن یا می کلاشنکوف یکیشان خورد به پیشانی پدر کلانم ما بابا جان می گفتیم به پیشانی بابا جانم جناب از رسد شهید محمد ابراهیم مجددی پدرم امی دست انداختن از امی در کلاشنکوف کرد یک کارد وار یک چیز می باشه در شروعش من این فهمم یا لفظ فارسیش که چی هست امی در کت دست خود که کش کردن دست پدرم پاره شد من خوب یادم از و در این وقت یکی از امی نفرها اینا که پسانتر فهمیدیم که برادرزاده عفیزلای امین بود دست از یام آگار شد خو اینا را کش کردن بردن اینا را مردا را پدر ما پدر کلان ما و اردو کاکای ما من ماندم مادر کلان من بچای کاکایم که با طفل بودیم دیگه من اون 10 ساله نشده بودم و خانم کاکای ماندیم ما خوب یادم است کمی نفر که دستش آگار شد می فهمید که مثلا در اتاق دیگه در آمد می فهمید که اقا معلومات داشت که در کدام رواق پلستر است امی میز از روک شواز کرد از اونجا پلستر گرفت در دست خوزد که یعنی من میاد اگر یک طفل هم بودم بیخیم سنه فلم باری یادم است که اما معلومات داشت که در اینی میز در اینی روک پلستر است و پلستر گرفت به دست خوزد ما کت مادر کلانم برمدم وقتی که برمدم خب در افغانستان بوتای خود آدم در دالیز میوان که بوتا و یای ما هیچ نیست موزد من یادم است که من موزد داشتم موزا و یای ما نیست من می بوتای خانه پوشی برای داخل اتاق که می باشه از مادر کلانم من پوشیدم چون بسا خانک بود پوشیدم برامدیم که برامدیم که دیدیم که اقدر پلیس و اقدر عسکر یا هست که هیچ کس کس را نمیشناسه یکی از بچه های کاکایم که مامو جان بودن خود بودن اونا را به خیال مادر کلانم گفتن که تو برو به حولی درون چون کاکای کلانم جناب محترم حضرت شهید حضرت محمد اسماعیل مجدد اونا به خانه خود بودن گفتن زود برو به حولی کلان کاکای کلانم آقایم میگفتیم و با آقایت بگو که بابا جان چانه بندی کتن بردن. این دوید رفت، من کتن مادر کلانم و بچه کاکای کلانم امین جان ما یک جای برامدیم. یک جای برامدیم، مادر کلانم بر ما گفتن که همی دبالای سر تا لیادم از دبالای اتاق خود در زیر چپرکت یا دبالای سر یک دانه تفنگ است، امور بگیرین بیرون پرتین در چا. تو فکر البته کردن کلبر از خاطر کده اینجا یا تفنگ است یا تفنگ چست، از این خاطر از کرام بدن ما هم نمیفهمیم سایی خورد بودیم. ما و بچه کاکایم رفتیم، تفنگ یادم است از دست خودم گرفتیم، ترسیدیم نمتانستیم که امور ببرین در چا پرتیم، همی تفنگ گرفتیم تیله کدیم دگام در زیر تخت خواه مادر کلان و پدر کلانم. پس که برامدیم که ما هیچ تو ایش کس کسا نمیافت، چون قدر تعداد نفر زیاد بود که ما نمیدونیم سهرهای معشر بود، ایچ نمیفهمیدیم که کی در کجاست، که میکی از خانم کاکایم از جان محترم حضرت شهید حضرت زیای مجددی اونا رو دیدم که بچهشان در بغلشان است، دولی درون. من اونجا دویدم مادر ما و یار رو دیگه ندیدم، اونا رو یا برده بودن یا نمیفهم دیگه. امی زن کاکای ما دیدم، زن کاکای ما دستم امرای ما گرفتن گفتن بیا امرای ما برو. امونجا یک پولیس گفتن که حال که ما رو ببرین بندی میکنین همه قجازه بدین، چون بچه شان خورد بود یک کلا ما بود که برای بچه ما چند تا لطه و یایش بگیرم که ما رو وقتی که میبرین بندی میکنین. گفت چرا نی برین بگیرین. ما رفتیم طرف برج که امی برج کاکایم بود، اونجا که رفتیم امی یادم نمیره می اسکر سر خانم کاکایم صدا کرد گفت همشیره هر چیز که گرفته نیستی امیال بگی، اگر پیسه و یام داری امیال بگی که باز شاید نبیایی. خانم کاکایم مچن در دلشان چی گشت همی کار را نکدن، اما اونجا یک کلته کلان بود و گرفتن و همی لطای اونجا وقت چیز وزیست که 47 سال پیش پمپریانوز نبود، لطای تکایی بود، این تکایار لطای را در خلطان داختن و گرفتن و دست ما را گرفتن که آمدیم این پولیس ما را در موتر شاند. به این موتر تنها ما بودم، بچه کاکایم که خود بود در بغل مادر خود بود و خانم کاکایم بخیل نسی تاسکر پولیسی ها بودن که ما را بردن. ما را که بردن
خانم زهره مجددی جالب است همه چیز نقطه به نقطه به خاطر میارین. آیا گفته میتونین باز شما را کجا بردن یا پسان فهمیدن که کجا بردن؟
به وزارت داخله، در وزارت داخله که در اتاق داخل شدیم که دیدون که مادرم بیادرم امیم مادر کلانم خانمای کاکایم اولادای کاکایم یا کلگی همونجا هستن، خانمایی که در خانه مادر کلا کار میکردن یک شاید تعداد زیاد از اونا خانم آوام کلگی همونجا در اتاق کلان است در وزارت داخله. وقت نمیفهمیدیم پس اونتر گفتنی خب من خورد بودم، والدین گفتن که ما وزارت داخله بود که ما را بردن. اونجا رفتیم دروازه را بسته کردن شیشتیم بود که امی داماد عزیز لایمین درمد انوز هم دستش بسته بود، قلم و کاغذ گرفت که لست نامای خانما و اطفال کنج داتاق بودن نشته کنن. ای امی پرسان میکرد که نام فلانی کیسته که باز و غلطی میکرد ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت، باز نشته میکرد، باز غلطی میکرد، باز ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت. دفعه سیوم که کار کرد، دفعه چهارم که باز ورق گرفت نشته کنه، مادرم والدیم گفتن که آقا امی ورق خیمه رو بدین که من آما رو نشته کنم. امی لست مادرم نشته کردن که امی لست بعدن در یک کتاب به نام جواندنی اسناد که چاپ شده بود در می صفحه کور یا می صفحه خود کتاب امی لست نشته است که او پیش ما منوز است. امی خط والدیم است که امی خط که تا که وقتی که ما پاس از بندیخانه خلاص شویم تا آلم در می دوسیه های وزارت داخله امی خط بود. والدیم امی لست تیار کردن و دادن یک چند تا میمانای ما بودن، گفتن یک چند نفر خانما میمانای ما هستن یعنی تعلق به فامیل نمیگیرن اینا هم هستن و باز خانمایی که اینجا تعداد زیاد هستن کسایی هستن که بر امرای با کار میکنن در خانه ما زندگی میکنن اما از جز فامیل نیستن. ما دمی اتاق ماندیم تا ساعتای 5 صبح. آ یک چیز است که امی غیر از این که ما در اتاق بودیم، در دالیز کدام نفر استاد بودی که دروازه به صوت ما دیده نمیتونیم، تنها صدا می آمد که غیر از این که صدای فامیل، نامای فامیل می خواندن، به خیال بنا تیر می شدن. همین مردای هم که در قلعه جواد بر ما کار می کردن تقریبا 42 نفر بودن، اونا را هم کل شب بندی کرده بودن، نامای زور هم یک یکی می خواندن، اونا هم از این دالیز یک یکی تیر می شدن. ما فکر کنیم که ساعتای فیزیکای نماز صبح بوده باشه که ما رو گفتن براین در موترها شاندن، موترهای امی استیشن واگن های یا پیکپ های فولکس واگن یا بود موترهای بود که یعنی دو سیت داشت در دمرو، یک سیت هم در پشت یا پشت سر خالی بود. خدا این پشت سر خالی در زمین کل ما رو سر در سر در دو سی موتر شاندن و روان کردن ما رو طرف پل چرخی. پل چرخی که رسیدیم نه دیگه هم فکر کنم طرف های صبح بوده باشه که انوز افتاب نبرامده بود، روشنیش نبود، افتاب نبرامده بود. ما رو در پل چرخی که آوردن اونجا در بلاک اول بودیم، اونجا اونا معلومات داشتن که ما میاییم، در زینا ما رو بالا کنن، ما در منزل سیوم بر خانما بود، در اونجا سی اتاق بخاری هایش بود، بخاری هایش هم روشن کرده بودن، توشک ها در زمین افتاده بود و تکیه و کمپلی ها بخیال میفهمیدن که ما میایم، اونجا ما رو بردن بندی کردن.
چند ساله بودین؟ امور رو نگفتین.
بندی شدم من هنوز 9 ساله بودم، باز 5 عمل در بندی خانه من 10 ساله شدم.
خب ادامه بدین.
ما 6 ماه 8 روز به زندان پل چرخی بودیم. خب چیز اول بیست که اول خب کلگی به شاک بودن، خاگه خوردن بودیم کلان، کلگی به شاک بودن و کلگی یک چیز روز که بگیریه بودن که ما اشتا می فهمیدیم که چی میشه و ایرام نمی فهمیدیم که پدرم، پدر کلانم، کاکایم، باقی بچه های مامای پدرم که به کلامی بودن، تقریبا کل فامیل دیگه مردم یا بندی شده، ما ایت نمی فهمیدیم که چی میشه. ما میرم که فهمیدیم که ما رو گفتن که شما به زندان پل چرخی هستید. یعنی فکر کنم که چند روز کلگی کلانا به شاک بودن. والدین یک قلم پیششان بود که یک دانه قرآن شریف، که وقتی که مادرم از خانه ما بیرون شده بودن، از حویلی خود ما بیرون آمده بودن، دمو سر دروازه که قرآن شریف بود، اما قرآن شریف سر دروازه را گرفته بودن امرای خود و یک قلم هم پیششان بوده. والدیم امی چیزا را در درون قرآن شریف، چون در پل چرخی جازه قلم و کاغذ نبود، دمی خود قرآن شریف می تاریخ ها را نشته کرده که این قبر جمع را بردن، این طرف های صبح بود، ساتی هاش هم نشته کردن که ما به پل چرخی رسیدیم و غیره و غیره. بخشانم از ما یک 10 روز یا 15 روز از وقتی که ما رو بندی کردن، قماندان پل چرخی سید عبدالله بود. در 2 روز بعد از اینکه ما بندی شدیم، شاید 1 روز بعدش بوده باشه، شاید 3 روز بعدش بوده باشه، نمیفهمم، که بار اول بود که سید عبدالله قماندان پل چرخی آمد بالا و بسیار به احترامانه امرای ما گپ زد و خوراکه که خانمش به خیالم زخانه پخته کرده بود بر ما آورد و گفت که خانمم به اندازه زیاد گریه میکنه که شما به پل چرخی هستین و دیگه همی باز ضروریات دیگه که میباشه مثل برس دندان و کریم دندانی چیزا بر ما آوردن دادن. یک 2 هفته تیر شده بود که یک قماندان بود وقت به نام تلون میگفتن یا ترون میگفتن کو آمد. من خوب یادم است که آمد در اتاقا در دانای دروازه استاد می شد و گفت که برطانم قبیدیم که با کلتان از بین بردیم و چون شما زیاد خارج رفتین، اروپا را دیدین، می فهمین کنجا ماشین های بسیار کلان کلان کفته می باشه، شما را کلتان از همطور ماشین های کفته ما مندازیم، کفته می کنیم. خوب یادم است که امی الفاظ یاد کرد و در اتاق پالوی که امی مادرم و دخترای امی مادرم بندی بود، پس در اتاق از او رفت، دروازه آواز بود و یکی از کلکای یکی از دخترای امیم کدام انگشتر بوده که الماس وار بوده یا چطور سر اونا صدا کده بود که اگر جای جایداد تانه ثبت کردی من اوز اون الماس ها در کلکای تانه که یک چند وقت گذاری تان میشه. اونا باز بخیال من انگشتر از کلک خود کشیده بودن در پیش پایشان انداخته بودن، پیش پای ترون گفته بودن خیلی امیرم از طرف من برای خانمتان توفه بده. و زمین جا بود که بسیار عصبی شده بود و گفته بود که بار دیگه که آمدم کلتان همه میکشم نوبت شما. و همون بود که ترون رفت باز بخیالم خودش همون شب یا صبح خودش کشته شد. دیگه باز نامد. باز یک چند وقت بعدش بود که وطنجار بخیالم وقت وزیر داخله بود نمیفهم. او آمد و گفت که نه شنیدیم که ترون آمده و یا و من میخواستم که مزرعه بخوایم و سوال کرد که کی کی است و کی کی است. امی سوالا را کرد و رای خود گرفت رفت. دمی وقت بود که یک شو فکر این صدای امی که بندی ها را شکنجه می دادن چون ما در بلاک اول بودیم و دفتر قماندانم در این بلاک اول بود در منزل قادم داختر می شد اتاقایی که بخیالم بندی ها را شکنجه می دادن یا هم در اتاق اول بود در این بلاک اول پلچرخی بود شاید تا صبح صدای چیغس بندی ها می آمد فکر می کردم کنها را جزا می دادن یا می زدن یا می کشتن چیزا بود بود که یک شب یک چیز عجیب شد که طرف های شام که شد آمدن عسکرا گفتن اتاقا ما دمی منزل تنها فامیل ما بود و یک دو سه هفته بعد از ما از فامیل پیر صاحب میاگل تگاوم آرسشان و نواسایشان آوردن که در یک اتاق اونا بودن گفتن که ما اتاقا رو شب باید قفل کنیم که اجازه بیرون حتی اجازه تشناب رفتن شما ندارین ما اتاقا رو قفل میکنیم از بیرون کمی کوتاه قفلی میگفتن یک چیز عجیب بود چون که در دیگه شب اتاقای ما رو از بیرون قفل نمیکردن بود که طرف های شام شد که تو بسیار زیاد موترهای والگای روسی نیست آمدن و نفرهایی که بالا پوشای دراز دراز پوشیده بودن و همی موزای که می پوشتند از زمستان در افغانستان موزای برابری میگیم پلاستیکی میگیم می در پایهایشان بود و دستکش ها در دستایشان بود بسیار عجیب و غریب بود ما دردن کلکینک های خورد پلچرخی والدیمشان می دیدن و می گفتن بود که طرف های شام که شد تاریکی که شد که یک سه سرویس هایی که بهش در کدام شد از 100 نفر زیادتر بوده باشه اینا را دمی اولی بلاک اول داخل کردن راجع به این موضوع بسیار اشخاص که وقت کمره ما بندی هم بودن کتاب ها و یا هم نشته کردن و اینا به مجرد که دمی سرویس ها داخل شدن به بلاک اول سرویس ها استاد شد و به خیال موتروان ها برامدن که دیدیم که دمروی از این سرویس ها یک تکه همتون لاین عسکری که کلاشنکوف استاد شده و اینا را گفتن که از این سرویس ها پایان شوین و اونا چون به خیال می فهمیدن که اینا را شهید میکنن میکشن از این سرویس ها پایان نشدن بودن که از امی بیرون اینا فایر شروع کردن به می سرویس ها تقریبا 320 یا 340 بندی که در این سی سرویس بودن اینا را اموشاو شهید کردن یعنی تا تقریبا صبح صدای گلوله بود و کشتن هزینا بود و از اون طرف صدای بندی های بودن که علاوه اکبر می گفتن بزر بزر کلمه شهادت می خواندن و ای کلگی بندی ها و که در پایان هم بودن در منزل های دیگه مرد ها بودن دیگه تمام شب چی غص و گریه و غالبغال بود همه که اتاق ها قلف بود کسی از اتاقای خود بیرون برامدن نمی تانست بود که طرف صبح که شدی سرویس ها رو کشیدن و اینا هم کسایی رو که شهید کرده بودن اینا رو کلگی رو دمی اولی بلاک اول پلوچرخی یعنی سر در سر انداختن و بود که امی چی آمد لاری ها ما نمینیم لاری هایی که در افغانستان حالا مثلا آمدن و اینا رو سر در سر در لاری ها امی شهید ها رو انداختن رفتن دمی کل میدانی بلاک اول امی اولیش گهت که در فکر میکردین که دریای خون است اینا را سر در سر در میلاریا انداختن یعنی یک صدایی که یاد منه میره یک نفر صدا کرد که اینه یکیش انوز جان میکنه بساب بلندی امونجا یک در پل چرخی یک عسکر دیگه بود که رتبه مدیر داشت بسنش هم کلان بود یعنی فکر کنم که شاید نزدیکای 60 بوده باشه یعنی آدم کلان سن رو خورد نبود ما کلگی رو به نام مدیر صاحب میشناختیم یک آدم پخچان بودن کلان سن بودن که یک دفعه می مدیر صاحب صدا کرد که کت برچه بزن صدای برچه بعض چیزا هیچ از این فکر انسان نمیره که پس این نفر که جان میکند انوز به گوله شهید نشده بود بنوزم به گوش به هست.
شنوندگان عزیز، صحبت خانم زهره مجددی را می توانید در برنامه های دیگر رادیو آزادی دنبال نمایید.
سرزمین من مثل چشم انتظار سرزمین ما.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
که ما میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه، ما خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم در می رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور. ولی تو از غرور آسمان تابیده ای بر من، درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر، که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت دل دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی. میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت فدایت جان، فدایت ای دل ای دل، دل قربان قربان چشمانم، قربان چشمانم دل. نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند، ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند. گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند. مکن دورم از این چشم و از این جسم و